بسم الله الحمد العالمين وصلى الله على وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. فرع دوم در مسئله حلق الرأس حکم تکلیفی این حلق است. آیا حرامون او جایزون؟ این حلق تارتن قبل از تقصیر انجام می گیرد. و اخرى بعد از تقصیر انجام می گیرد. قبل از تقصیر دو فرض دارد. فرض اول این است که حلق بدون قصد تقصیر انجام شده است. فرض دوم این است که با حلق قصد تقصیر شده است. در این دو فرض لا شبهت به این که الا ما ذکرنا این حلق حرام است. چرا؟ برای اینکه عقص و شعر است در 16 از محرمات احرام بیان کردیم عقص و شعر برای محرم حرام است، حلقن کانه یا با نور باشد یا غیر ذلک. کما ذکرنا بالامس که حلق به قصد خروج از احرام و قصد تقصیر فایده ندارد، یعنی تقصیر با این حلق نیامده. بر این اساس بدون قصد بوده حرامه، مع القصد بوده حرامه. دلیل خاصی هم اینجا نمیخواهد، ولی بعضی از روایات دارد. ولیکن تقدم الکلام ادله حرمت مطلق عقص و شعر للمحرم این دو مورد را شامل می شود. بر این اساس بحث متمحض در حلق بعد تقصیر است. مثلا زید محرم با تقلیم از فار از احرام خارج شده، ناخونشا گرفته از احرام خارج شده، یا با اخذ از موی شارب از تقصیر فارغ شده است، خود را محل می بیند، برای اینکه تقصیر مخرج از احرام است. این زید بعد از فراغ از تقصیر بدون ضرورت میره و سرش رو میتراشد. تراشیدن این سر برای زید حرام است یا جایز است؟ ابتداعا کلمات فقها در این زمین ذکر می شود با توجه به ما ذکرنا بالامس که در این کلمات دو مسامحه انجام شده است. یک، نقل فرمایش شیخ طوسی که دیروز توضیح دادیم، دو، اجمال از این ناحیه که اینها حکم وضعی اول را میخواهند بگویند که خروج من الاحرام است، یا حکم وضعی دوم را میخواهند بگویند که کفاره هست، یا فقط حکم تکلیفی را میخواهند بگویند. این دو مسامحه در این کلماتی که خونده می شود مورد نظرتون باشد، برای اینکه اگر به این کتاب ها مراجعه کنی می بینید که این دو مسامحه اغلب کتاب ها شده است. و الا ما ذکرنا فی الجمله اشار الیه مرحوم نراقی در مستند صفحه 193، فهل یجوز مع الحلق؟ مع الحلق را دو فرض کنید، حلق بدون قصد، حلق مع القصد. حلق الرأس با قصد تقصیر حرامون او جایزون، لا یجوزم فقط به معنی حکم تکلیفی بگیرید، ولو اجمال دارد عبارت لا یجوز وضعا او تکلیفا باید مشخص میکردن، نکردن. او بعد از تقصیر، این فرض دومی است که محط بحث ما فقط این فرض است. با گرفتن ناخون تقصیر محقق شده، سرش را بعد میخواد بتراشد. با گرفتن شارب تقصیر محقق شده، بعدن سرش را میخواهد بتراشد. همین فرض را مشخص کنید. ولا یجوزو او بعد تقصیر املا، حکیان القاضی و ابن حمزه و شهید الحرمت و فی الحالتین میگه در هر دو فرض حرام سرتراشیده بر مهره. یعنی چه؟ یعنی با قصد تقصیرم حرام است، تقصیر بدون حق محقق شده، حالا حق محقق میخواد بشه این هم حرام است. این عبارت مرحوم نراقی ینابی جلد 8 صفحه 661 نافع، ولو حلق قبله لزمه شاتون. این میبینید حکم وضعی دوم رو داره بیان میکنه، لزمه شاتون حرمت را از ترتب کفاره میخواد استفاده بکند، که خود این کلام باز مورد حرفه که مرحوم محقق در نافع حرمت قبل را میخواد بگوید نفی بعد، یا نه هر دو را میخواهد بگوید. صاحب ریاض میگه این عبارت اطلاق ندارد، نفی هم نمی کن حرمت بعد از تقصیر رو، هیچ، این حکم قبل از تقصیر رو بیان کرده. ملاحظه کنید مستند جلد 12 صفحه 193 و تردد فی المدارک فی اصل تحریم و هو فی محله. این هم نظر داشته باشید که کجای بحث را هدف قرار داده است. محقق در شرایع جواهر جلد 20 صفحه 300 یا 453 ولا یجوز حلق الرأس ولو حلق لزمه دم. لا یجوز چی؟ وضعی اول، وضعی دوم، تکلیفی. این اجمالی است که به وضوح در کلام محقق کما ذکرنا دیده می شود. حدائق جلد 16 صفحه 299 ولا یجوز حلق الرأس ولو حلقه فعلیه دم. ولا یجوز وضعاً او تکلیفه، با قطع نظر از این اجمال ایشون قائل به حرمت است. بگیم لا یجوز اطلاق دارد، هم وضعاً لا یجوز هم تکلیفاً. تکلیفاً چرا لا یجوز؟ برای اینکه کفاره علامت این است که فعل حرام انجام شده. وضعاً لا یجوز برای اینکه تصریح کرده به اینکه ولو حلقه فعلیه دمون. مرحوم صاحب جواهر در جواهر جلد 20 همین صفحه 453 یا 353 عبارتی را نقل می کند از بعض از محدثین که این عبارت را مرحوم آقای خویی هم نقل کرده. اون عبارتی که در جواهر است اون عبارت رو در همین صفحه بخونید و یه درون بعض المحدثین سطح چهارم پنجم صفحه دست راست حاصل عبارت این است که میگوید با تحقق تقصیر یحل له کل ما حرم علیه الاحرام، این جمله الا الحلق، که این کلمه الا الحلق که در کلام بعض از محدثین است که منم پیدا نکردم که کدام محدث است، نگاه کردم مغنی اینجاها رو ندیدم، یه جایی باید باشه، آقای خویی هم این جمله رو نقل کرده. مهمه در این جمله الا الحلقه، میگه این ناخونش رو گرفت، تمام محرمات برش حلال است، نسا هم برش حلال است، الا الحلق که اسره از این نمی شود. منتها بگردید ببینید مراد جواهر یا آقای خویی از این محدث چه کسی بوده. بهتر عبارت خود اون محدث دیده بشود. مرحوم شهید در دروس ینابی جلد 30 بله الا الحلق، الا کل حال مصدر مشخص نشد اما در جواهر هست، در کلمات مرحوم آرخویی هم این عبارت آمده، اما حالا مرادشون از اون محدث حدائق، من حدائق رو نگاه کردم، مقنه اونم من نگاه کردم، حالا شما باز نگاه کنید، این قوی ترین عبارت هست در این که حلق بعد از تقصیر مورد اختلاف شدید است، یکی میگه حرامه یکی میگه جایزه. خب ما کنو بحث نکردیم. دروس جلد 30 صفحه 428 والاسه تحریمه ولو بعد التقصیر فلو حلق آلمن آمدن فشاتو. این احسن، این دیگه فکر ما نرسید دیشب، ما فکرم رفت روی مرحوم صدوق و حدائق، اونجاها رو نگاه کردم. غفلت از این که این عبارت از صاحب وسائل است. پس مراد از بعض محدثین خود صاحب وسائل است. اینکه مرحوم صاحب جواهر میگه یا یظهر من بعض المحدثین، یا مرحوم آقای خوبی میفرمان و یظهر من بعض المحدثین، خود صاحب وسائل است. با غفلت اندکی انسان نیم ساعت یک ساعت وقتش هدر میره. این واضحه که در خود عنوان صاحب وسائل است که میگوید اگر تقصیر آمد همه چی حلال است، اگر صحبتی هست در حلق است. حلق بعد از تقصیر چه حکمی دارد؟ ملاحظه کنید. پس مراد از بعض محدثین هم قطعا خود صاحب وسائل است. عبارت هم خوب میرساند. من هو یتحلل به من کل محرم علیه بالاحرام الا الحلق. این تاریخچه این حلق و رأس که با قطع نظر از اون دو اجمالی که نقل کردیم اینجوری بنویسید: قول و عدم الحرمت مطلقا. این را نسبت بدید به مرحوم نراقی در مستند فی قولهی و هو فی محله. ملاحظه کنید عبارتا، و هو فی محله، میگه صاحب مدارک مردد شده. تردید صاحب مدارک آیا که این حرامه یا نه، میگین حرف خوبیه. بعد به دلیلش هم بعد ذکر میکنی، خودش هم ذکر میکنه که چرا حلق بعد تقصیر حلال است. اون در ادله خواهد آمد. پس یک نظر این است که نه، حلق بعد تقصیر مطلقا حرام نیست. 30 روز مونده باشد حرام نیست، 30 روز نمونده باشد حرام نیست، قریب به احرام حج باشد حرام نیست، بعید به احرام حج باشد حرام نیست. تقصیر که آمد تمام محرمات حتی نساء جایز است. تقصیر آمد از احرام خارج شد دیگه، همه چی حلال است، حلقم حلال است. این یک نظریه. این رو نسبت بدید به صاحب مستند، صاحب مداره که در حرمت او تردید دارد، این صریحا میگه نه حرام نیست. نظریه دوم این است که مطلقا حرام است. این را نظر نسبت بدید به صاحب وسائل و جماعتی که کلامشون رو خوندیم. کل این کلماتی که لایجوز لایجوز بود، میتوانید عدم جواز حلق بعد تقصیر را به این صاحبان اقوال مثل محق، مثل حدائق، مثل شهید می توانید نسبت بدید، بو این که بگویید حرام است. و لذا مرحوم نراقی هم اینجوری فرموده است: حکی عن القاضی و ابن حمزه و شهید التحریم فی الحالته. منطقی حالت اولا تقدم الکلام که اصلا مورد بحث نیستش، علام و ذکرنا، نه علام و ذکر و بعض اون آخر، علام و ذکرنا که قلنا به این که حلق مباین تقصیر است و بهی موضوع تحلیل نیامده. اما اون جماعتی که گفتن و بالحلق خارج میشه از تقصیر، اونه اونو میارید شما در دائره الان ما ذکرنا که بالحلق تقصیر نیامده، بناهن الان هازا کل این فرمایش از تحریم و فلحالت این درست در میاد. اما الان ما ذکرنا در یک حالت درست در میاد، ممکنه درست در بیاد بعد از تقصیر، در یک حالت تردیدی نیست که حرام است، یعنی حلقی که قصده به تقصیر این قطعا حرام است. الان ما ذکرنا لا آم الان ما ذهب علیه بعض الاصحاب به این که نه و بهی یتحلل، اونها اگه گفتن اون بحث دیگری است. فعلیه قول بالجواز مطلقا و قول بالعدم مطلقا و قول بالتحریم قبل از تقصیر و بالحرمت بعد تقصیر. علا فرض این که کلام محقق در نافع ولو حلق قبله مفهوم داشته باشد، یعنی میخواد بگه بعدش حرام نیست، تفصیل علا احد تفسیره این است در کلام محقق که کلمه قبل میخواد اثبات عدم حرمت بعد بکنه تفصیله. اگر کلمه قبل اثبات عدم حرمت بعدا نمیتونه بکنه، اینم جز مطلقا قرار بدیم. این که میگوییم تفصیلون بین قبل از تقصیر و بعد از تقصیر، اگر میخواد نسبت به محقق بدید بگید علال قول به این که کلام ایشون مجرد اثبات است، اثبات و نفی از ما بعد تقصیر است، لذا نتیجه می شود که قبل تقصیر حرام است، بعد از تقصیر جایز است. و قولون به این که اگر مدتی به وقوف مونده است که حلق در او باید حتما در بعضی موارد انجام بشود، مثل سروره، یا تخییر باشد، این نظریه الانم قائل دارد، میگویند اگر مثلا مدت 30 روز مونده جایز است بعد از تقصیرها، اگر کمتر مثلا از 30 روز مونده حلق جایز نیست. پس چند نظریه شد: جواز مطلقا، عدم جواز مطلقا، تفصیل بین قبل و بعد، تفصیل بین مدت و عدم مدت، میخواد قبل باشد میخواد بعد باشد، که این کلمات رو در توضیح فقه الحدیث خواهیم خون که مسئله توفیر شرع از واجبات است یا از مستحبات است. اکثرا میگوین 98% از مستحبات است، فقط 2-3 نفر شیخ مفید و شیخ توسی علامه ببالی اینها میگن نه، توفیر شر از واجبات هست، اگر از واجبات شد باز کفاره دارد یا ندارد. اینه در فقه الحدیث لعله انشاءالله تعالی گفته بشود. پس در حلق الرأس بعد تقصیر چهار نظریه است: جواز مطلقا، عدم جواز مطلقا، تفصیل بین قبل و بعد، الا تقدیرن تفصیل بین مدت و عدم مدت الا قوله. امروز تقصیر کرده، فردا میخواد محرم بشه، میگن نمیشه، حرام حد. اگر یک ماه قبل از تقصیر خارج شده، میگن اینجا جایز است. فعلیه فالاقوال اربعه، این یک مرحله از فرع دوم بود، یعنی حرمت تکلیفیه حلق، که فرع سوم هم در اغلب این کلمات بود: و علیه دمون. اون و علیه دمون فرع سوم رو میخواد بگه، میخواد بگه اگر این حلق اما مطلقا او بعد تقصیر انجام گرفت، کفاره دارد یا ندارد. اون هم مورد اختلاف است. اکثر قائلین به حرمت میگن کفاره دارد و از راه کفاره میخوان اثبات و حرمت بکنن. از ترتب کفاره میگن ما میفهمیم که این حرام بوده، فعل مباح کفاره نداره. جماعت میگن نه، این برای ترک توفیر بوده، اصلا ربطی به احرام نداره. باید روایت رو بخونیم ببینیم چی میگه. نتیجه ما ذکرنا در مرحله اولای از بحث در حلق که حکم تکلیفی اون هست، چهار نظریه هست. ادله این چهار نظریه که مرحله دوم از بحث هست، انشاءالله تعالی در روز شنبه خواهد آمد. از هفته آینده، ماه مبارک رجب شروع می شود. ماه مبارک رجب از ماهایی است که هم عدیه فراوان دارد، هم برکات فراوان دارد، از قبیل تولد امیرالمومنین علیه السلام، از قبیل لیلة الرقائب، از قبیل نصف رجب کسی که موفق باشد در کربلا باشد، و هم عدیه فراوان دارد. ولذا مرحوم مجلسی در جلد 93 از بهار از مرحوم سید ابن طاووس نقل میکنه که یکی از ماهایی که خداوند متعال دعا را زودتر به اجابت میرسانه ماه رجب. تقسیماتی دارد مرحوم از لیالی، ایام، حالات، وقت باران آمدن، وقت مرض، تقسیماتی دارد که حالاتی که در اون حالت دعا اقرب به اجابت است، ازمنه‌ای که در اون ازمنه دعا کردن اقرب به اجابت است. در این صفحه از مرحوم سید ابن طاووس نقل میکنه که ماه رجب از اون ماهی است که دعا در اون به اجابت ان شاء الله تعالی خواهد رسید. در جلد 98 نمازی نقل میکنه که در این نماز ایشون میفرماید که این نماز برکاتی دارد. من جمله برکاتش این است که اگر در این ماه بمیرد یا بین این سال و سال دیگری بمیرد مات شهیده. یکی از برکات این نماز این است که هر رکعت از این دو رکعت معادل 60 سال عبادت است. یکی از برکات این نماز این است که حوائج او و دعای او با این نماز انجام می شود ان شاء الله تعالی. اونی که مهم است برای ما طلبه ها این است که اولا کسانی که وقت دارن این ادعیه ماه رجب را تحقیق کنن، یعنی از نظر محتوا تحقیق کنن، بنویسن. کتاب ها زیاد نوشته شده در مسئله اعمال ماه رجب. و دیگر این است که انشاءالله تعالی که همه موفق میشید لااقل روزی یک مرتبه این دعاها را بخونید و توجه بیشتر به مضامین این دعاها بخونید. روزنامه نخوانیم دعا را. خواب الوافدون علا غیره ببینی چیه جریان و خسر المتعرضون الاله. توجه بیشتری به این ادعیه، این ماه شریفی است، برکاتش زیاد است. هر چی که انسان وقت بگذاره چه تحقیق کنه در این مضامین، چه قرائت کند این ادعیه را، به دردش می‌خورد برای اون روزی که همه محتاجند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.